أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر مبين. هر حال با اجازه دوستان دو سه روزی رو میخواییم با محقق اصفهانی و با مطالب نهایت الدرایه سر و کله بزنیم. اصل بحث پیرامون یکی از مستندات جریان براءت بود، حدیث اطلاق کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. ما قبل از این که چگونگی دلالت این حدیث بر براءت رو بیان کنیم، رفتیم سراغ بررسی سند و دلالت. سند رو با توجه به این که روایت خوبی است از نظر سندی رد شدیم. در دلالت گفتیم اجازه بدید ابتدا با سه لفظ مطلق، یردو و نهی بیشتر آشنا بشیم. احتمالات این سه لفظ رو آوردیم و با توجه به این که در معنای حدیث با توجه به دو احتمالی که در هر کدوم از این سه لفظ وجود داشت، شش احتمال از نظر ثبوتی محتمل بود، خواستیم ببینیم آیا بر اساس همه این محتملات میشه به این حدیث تمسک کرد یا نه. در این بین به فرمایش محقق اصفهانی برخورد کردیم. ایشون در جلد چهار نهایت الدرایه‌شون فرمودند دو احتمال از احتمالات اصلا در مقام تصور یا همون امکان ثبوتی مواجه با اشکالند. احتمال اول رو شروع کردیم. ایشون فرمودند که احتمال اولی که از نظر محقق اصفهانی رحمت الله تعالی علیه استحاله ثبوتی دارد این بود که مراد از مطلق، لفظ مطلق به معنای مباح به اباحه واقعیه باشه و لفظ یردو به معنای مجرد یا صرف صدور یا جعل حکم از سوی شارع باشه، خواه به مکلف برسد وصول داشته باشه و خواه به مکلف نرسد. این احتمال رو گفتند استحاله ثبوتی داره. اجمال دلیلشون هم این بود که این احتمال، بر اساس این احتمال بین صدر و ذیل روایت تنافی وجود داره، زیرا تعارض صدر و ذیل لازم میاد. تعارض هم به این صورت بیان کردن که گفتن وقتی میگید مباح به اباحه واقعیه، با توجه به این که احکام تابع مصالح و مفاسد متعلقات احکامه، یعنی نه مصلحت داره نه مفسده، پس اباحه به معنای عدم وجود مصلحت یا مفسده در متعلق حکمه. از اون طرف تعلق حکم، تعلق نهی، تعلق نهی یا حرمت به معنای وجود مفسده در متعلق حکمه. این که عدم وجود مصلحت یا مفسده، از این طرف هم وجود مفسده، این دوتا با هم تعارض دارن. از یه طرف میگید مفسده این نیست، از یه طرف میگید مفسده هست، چون مفسده نیست مباهه، چون مفسده هست نهی شده. الان بعد هم در ادامه اگه یادتون باشه دوتا اشکال کرد و جواب داد خود محقق اصفهانی. امروز ما بحث رو از اینجا شروع میکنیم، این قسمت رو لازم داشتیم و اون اینه که میگیم در بررسی فرمایش محقق اصفهانی رحمت الله تعالی علیه میگیم از سه جهت فرمایش ایشان را مواجه با اشکال میدانیم. جهت اول با توجه به تعلیلی که الان تکرار کردم میگیم بله، در صورتی که احکام را تابع مصالح و مفاسد موجود در نفس متعلق حکم بدانیم، فرمایش ایشان صحیح است و چنین احتمالی از استحاله ثبوتی برخورداره، نمیشه این احتمال رو واقع دانست از نظر فرض و تصور. اما پس تا اینجا بله فرمایششون رو میشه پذیرفت، اما در صورتی که در مورد ملاکات احکام قدری توسعه بدیم، توسعه بدیم به این معنا بگیم حکم رو تابع مصلحت یا مفسده بدانیم، اما نه مصلحت و مفسده ای که حتما در متعلق حکمه، خواه مصلحت یا مفسده در متعلق حکم باشه که غالبا این گونه است، خواه مصلحت یا مفسده در خارج از متعلق حکم باشه. هنوز جواب این اما رو طلب داشته باشید، من ابتدا برم سراغ این دو مورد روشن بشه این بحث، کسی که بر اساس این مبنا حرف بزنه. ببینید گاهی حکم به نجاست به موضوعاتی مانند مثلا باول یا منی و امثال اینها مترتب میشه. مثلا شما میگید البولو نجسون یا میگید المنیو نجسون. اینجا بله این حکم به نجاست به خاطر قذارت یا اون آلودگیش که در خود این موضوع وجود داره، پس اینجا حکم به نجاست به جهت مفسده ایست، مفسده در اینجا همون قذارت یا همون آلودگی به اصطلاح که در نفس این موضوع وجود داره، بول به خاطر قذارتش نجسون، معنی به خاطر قذارتش به خاطر مفسده ای که داره نجسون. اما گاهی حکم به نجاست به موضوعی مانند کافر مترتب میشه. میگیم آقا الکافر و نجس، کافر رو که میگیم نجس، چه بسا بعضی از کفار در رعایت بهداشت و نظافت کوتاهی نکنند و آلودگی مانند بول و منی و اینها نداشته باشند. اما در این حال گفتیم نجسون. اینجا وقتی دقت میشه میبینیم که حکم به نجاست به خاطر مفسده ایست که نه در خود کافر بلکه در مراوده با کافر وجود داره، یا به خاطر مصلحتی است که قطع ارتباط مسلمین با کفار داره. پس اینجا وضع حکم نجاست برای کافر به جهت وجود آلودگی یا قذارت یا مفسده در خود کافر نیست، بلکه به جهت مصلحت اجتماعیه. مصلحت اجتماعی اقتضا میکنه ما بگیم الکافر و نجس، برای اینکه ممکن است رفت و آمد و مراوده و ارتباط با کافر موجب تأثیر در برخی از مسلمانهای ساده و کم اطلاع بشه. لذا مصلحت اجتماعی، مصلحت جامعه دینی اقتضا میکنه که ما این راه رو ببندیم، نذاریم خیلی ارتباط باشه، خیلی رفت و آمد باشه، خیلی مراوده باشه. چی جوری؟ میگیم الکافر و نجس. پس ببینید گاهی مصلحت در متعلق حکم در خود متعلق، نه گاهی در متعلق حکم نیست، در خارجه، مصلحت اجتماعی رو اقتضا کرده. پس حالا برمیگردم، مرحوم محقق اصفهانی در نهایه که دیروز میخوندیم فرمودند بین صدر و ذیل حدیث اطلاق در این احتمال تعارض وجود داره. میگیم بله، فرمایش شما در یه صورت درسته و اون در صورتی است که مصالح و مفاسد، مصالح و مفاسد نفس متعلق حکم باشه. که اینجا بگید مباهه یعنی مصلحت نداره، مفسده هم نداره. منهیه یا حرامه یعنی مفسده داره، نمیشه هم مفسده نداشته باشه هم داشته باشه. اما اگر ملاکات رو به قدری توسعه بدیم، مصلحت و مفسده در نفس متعلق ندونیم، گاهی هم مصلحت و مفسده در خارج از نفس متعلق باشه، اونجا این فرمایش شما جریان پیدا نمی کنه. پس جواب این اما با این توضیحاتی که داده شد، برمیگردم به جواب اینا، مثال بود برای اینکه عزیزان یه مقداری بیان تو باغ و بدونن که چی میخوایم بگیم خطاب به محقق اصفهانی. برمیگردم این جمله رو ببینید، در این جمله در صورتی که در مورد ملاکات احکام قضیه توسعه بدیم، بگیم درسته حکم تابع ملاکه، تابع مصلحت و مفسده است، اما منحصر نیست به مصلحت و مفسده نفس متعلق، ممکنه اون مصلحت یا مفسده در خارج از متعلق باشه. اگر این چنین باشه بگید در این صورت تعارض یا تنافی یا تهافت هر چی میخواد بگید بین صدر و ذیل از بین میره. پس تعارض بین صدر و ذیل حدیث، حدیث اطلاق از بین میرود و دلیلی بر استحاله وقوعی باقی نمیماند و دلیلی بر استحاله وقوعی این احتمال نمیماند. با این دلیلشون میخواست بگه این احتمال استحاله وقوعی داره. پس این اولین فراز از فرمایش ایشون که میشه برش خدشه کرد. اشکال دوم و سومی که میخواییم بکنیم در واقع دفاع از اشکالی است که دیروز محقق اصفهانی بر خودشون در قالب انقلت وارد کردن و پاسخ دادند. دوباره برای اینکه روشن بشه چی میخواییم بگیم، بریم سراغ دومین و سومین جهت از جهاتی که پیرامون فرمایش محقق اصفهانی حرف داریم و اونیه که باز بذارید من به عنوان مقدمه جواب اشکال رو همراه با اشکالی که ایشون داشتن بگم تا معلوم بشه ارتباط بحثمون. ببینید ایشون در اشکال بر خودشون گفتن که اگر ذیل حدیث رو غایت برای استمرار حکم به اباحه ندانیم، بلکه این که میگفتیم کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، این ذیل حتی یرد فیه نهیون آیا غایت برای حکم به اطلاق مطلق بودن تا زمان ورود نهیه؟ مستشکل گفت ممکن این نباشه، غایت برای استمرار حکم به اباحه نباشه، بلکه قید موضوع باشه. قید موضوع باشه، موضوع شیء بود، یعنی بگیم کل شیء حتی یرد فیه نهیون مطلقون. این حتی یرده قید برای شیء باشه. اینجا مرحوم محقق اصفهانی گفتن که این قید به یکی از دو صورت دیگه، یا به عنوان این که شما میخواید در اینجا عدم وجود ضدی را از باب مقدمه برای ضد دیگر در نظر بگید، یا به عنوان معرف و مشیر. پس ممکن است این قید معرف و مشیر به موضوع باشه، ممکن است این قید مقدمیت داشته باشه از باب مقدمیت عدم یک ضد برای وجود ضد دیگر، مقدمیت عدم یک ضد برای وجود ضد دیگر باشه. خب یادتونه دیروز مرحوم اصفهانی هر دوی اینها رو جواب دادند، گفتن این که از باب معرف و مشیر به موضوع باشه لازمش اینه که امام مطلب جدیدی نفرموده باشه، درسته؟ معلومه دیگه اشیا یا نهی ندارند مباهند، یا نهی دارند مباه نیستند، اشیا بر دو قسمند مباه قید مباه. پس اینجا اشکال این بود که لازمش این است که امام علیه السلام مطلب جدیدی نفرموده باشند. مطلب اینو که همه می‌دونن امام هم همون رو گفته باشه، امام که شأنش عجله، اگر از باب مقدمیت باشه ایشون فهمیدن که اصل این مبنا باطله، درسته؟ گفتن ما مقدمیت عدم یک ضد برای وجود ضد دیگر رو اصلا قبول نداریم. گفتن اصل مبنا باطله. حالا امروز من هم بگیم هر دو فراز فرمایش ایشون، هر دو پاسخی که ایشون در دو بخش داشتند از نظر ما مواجهه با اشکاله. اشکال دوم پس اینه، دقت کنید، در صورتی که ذیل حدیث را از باب مقدمیت قید موضوع قرار دهیم، یعنی بگیم آقا این عدم ورود نهی مقدمه برای اطلاقه، حرام نبودن مقدمه برای اطلاقه. ایشون فرمودن که اصل مبنا رو قبول نداریم. شما فرمودید که اصل مبنا رو قبول نداریم و عدم وجود یک ضد رو، مثلا نبودن سیاهی رو، مقدمه برای وجود ضد دیگر نمی دانیم، لذا گفتید این باطله، درسته؟ امروز ما از اینجا می خواهیم وارد بشیم، میگیم با قطع نظر از صحت یا بطلان مقدمیت، چون میگه تو مباحث علمی اون اشکال مبنای آخره، همون اول که شما نمیاد بگید آقا مبنا تو طرف بر اساس اون مبنا تا اینجا اومده، شما اگه میتونید بنا رو باید مخدوش کنید. محقق اصفهانی رفته سراغ مبنا، گفت مبنای مقدمیت رو قبول نداریم، نه خیر، عدم وجود شی یک ضد مقدمه برای وجود ضد دیگر نیست. ما میخواییم بگیم اصلا با قطع نظر از صحت یا بطلان مقدمیت به نظر میرسد که مقدمیت در ما نحن فی، حتی اگر قانونشو قبول هم بکنیم، اگر مبناشو قبول هم بکنیم، در ما نحن فی جریان نداره. چون در مقدمیت شما چی دارید میگید؟ میگید در دوتا زدان عدم وجود یکی مقدم برای وجود دیگریه، زدیت باید باشه. اما اینجا میخواییم بگیم در ماننفی جریان نداره. چرا؟ علت عدم جریان رو میخواییم بگیم. علت عدم جریان، زدیت بین دو شی، یعنی زدان که میخواییم بگیم، در امور واقعیه یا همون تکوینیه مانند سفیدی و سیاهی است. اونجا بیایید بحث کنید که آیا عدم وجود یکی مقدم برای وجود دیگری هست یا نه. اما در احکام شرعیه که از امور اعتباری هستند نه از امور واقعی، اصلا ضدیت اصطلاحی جریان نداره. این که شما در مسئله امر به شیء مقتضی نهی زید هست یا نه، مرحوم آخوند براتون مقدمه چید، اونجا هم آوردیم و ایشون میگفت احکام خمسه با هم ضدیت دارن. درسته، اما منظور ضدیت، ضدیت مثل امور تکوینیه نیست، اینا امور اعتباری هست. پس در امور اعتباری ضدیت اصطلاحی جریان نداره، ضدیت اصطلاحی مال امور واقعی است. ما نحن فیه بحث از حرمت و اباحه است و حرمت و اباحه از احکام شرعیه هستند و از امور اعتباریه قلمداد میشن. پس اون قانونی که میگید مال مقدمیت در زید تا مال امور تکوینیه است، امور خارجیه است، اصلا در ما نهنفی جریان نداره. حالا برای اینکه میدونم که ذهن شما مملو از مسائلی است که هم در الموجز خوندید، در اصول مظفر خوندید، در کفایه خوندید، در سالهای قبل در خود همین مباحث اینا رو تکرار کردیم، میخوام برگردم به اونجا. ممکنه شما بگید پس چطور میشه اجتماع امر و نهی در شیء واحد رو جایز نمیدونید؟ چون میگید وجوب و حرمت با هم جمع نمیشه دیگه، با هم ضدیت داره. این سوال مقدر شما پاسخش اینه که عدم جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد یا همون وجوب و حرمت در یک شیء جایز نیست اجتماع پیدا بکنه، به جهت ضدیت بین این دو حکم نیست. اونجا مگه خاطرتون باشه مفصل بحث کردیم، گفتیم به خاطر اینکه مکلف قدرت بر جمع این دو رو نداره، وگرنه اگر مکلف ها متغیر باشن، متفاوت باشن، هیچ اشکالی نداره. الان مثال بزنم براتون. فرض کنید، یه دو تا مثال بزنم تا برگردیم به اینجا. چه بسا مولایی اکل لحم یا خوردن گوشت رو بر عبد خودش حرام میکنه، میگه نخور، و مولای دیگری خوردن همون گوشت رو بر عبد خودش واجب میکنه، هستم میگه باید بخوریم، دو نفر اشکالی نداره. پس اکل لحم واجب است برای اون عبد، حرام است برای این عبد. آقا این اکل لحم بالاخره مقصدی رو یا مصلحت داره. پس اینجا این نیست که بگیم چون ضدیت دارن با هم جمع نشون، جمع شدن. این همین اکل لحم واجبه، همین اکل لحم هم برای اون یکی حرامه. پس و مولای دیگری اکل لحم رو بر عبد خودش واجب میکنه. پس نتیجه چیه؟ اکل لحم یه عنوانه، یه موضوعه، هم حرام و هم واجبه. بله اگر بر یک نفر بود میگفتیم نه 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 امکان نداره، امکان نداره، نه به خاطر ضدیت، به خاطر اینکه یه مکلف از عهده نمیتونه بر بیاد هم واجب هم حرام. بله پس اینه که اینجا عدم قدرت مکلف بر امتثال هر دو امر یا نه و یا موافقت با هر دو تکلیف باعث می شد که بگیم جائز نیست. یا در موارد دیگه، مثلا در احکام وضعیه، فرض کنید مثلا بیع الخمر از نظر عقلا صحیحه و مشتری مالک مبیع یعنی خمر میشه، درسته؟ اما از نظر شرع باطله، و وقتی باطله ملکیت نمیاد دیگه و مشتری مالک خمر نمیشه. همین خمر، همین خمر یک موضوع از دیدگاه عقلا، چون دیدگاه ها فرق کرد، ملکیت داره، نظر شارع ملکیت نداره. پس این مثال ها رو که توجه کردید برمیگردم، اینا فقط برای تقریب به ذهن شماست دیگه، اینا رو میارم که اون حرفا چون اول سالم هست بعضا فاصله گرفتیم، هم ما هم شما، هم گاهی اولیات هم یادمون میره دیگه، سه چهار ماه که هیچی، شیخ میگن شنبه که میمند میگفت سرنا جاهلی. خب حالا پس این عدم جواب به خاطر ضدیت بین این دو حکم نیست. اینو برای چی آوردم؟ برای اینکه شما نگید ما که این اونجا میگفتیم آقا احکام خمسه با هم ضدیت، هم اون ضدیت ضدیت اصطلاحی نیست، ضدیت نسبت مکلف واحده. پس آقای محقق اصفهانی لازم نیست شما مبنا رو بزنید، حتی اگر کسی این مبنا رو بپذیره، البته خب ما نمیپذیریم، شما هم نمیپذیریم، ما میخوایم بگیم اشکال اشکال دیگه ایه، و اون اینه که اصلا چنین بحثی یعنی مسئله مقدمیت در ما نحن فیه جریان نداره. خب بله بله، نه مبنای بر یه مبنای دیگه، نه بر مبنای خود، نه بر خود اون ادعا، بله یه چیز دیگه ای شد در واقع، که در اون مورد اتفاقا محقق اصفهانی و ما هم مبناییم، حالا فرقی نمی کنه از اون جهت. خب پس این دومین خدشه ای که وارد شد، بریم سراغ سومین جهت خدشه بر فرمایش ایشون، که دیگه از این احتمال اول فارغ بشیم بریم سراغ احتمال دومی که ایشون داره. چون دیروزم گفتم یه چند جلسه ای رو با محقق اصفهانی انشاءالله میخواییم محشور باشیم. سومین اشکال، باز مقدمش رو اینجا آوردم، این دفعه میگیم در صورتی که ذیل حدیث رو از باب معرفیت یا همون مشیریت قید موضوع بدانیم، دیزم یادآوری کردیم دیگه، مثل همون پاسخ امام علیه السلام که وقتی طرف سوال کرد در مسائل فقهی به کی رجوع کنم، فرمود به هذا الجالس، اون الجالس قسم عنوان مشیره، دخیل در حکم نیست. این نیست که این هازا اگر جالس نبود و قائم بود بهش مراجعه نکن قولش حجتی است، نه، عمده هازاست، عمده این رجله، عمده این زراره است، این است که قولش وجوب اتباع داره، نه جالس بودن. اینجا هم همین، کل شیء حتی یرد فیه نهی مطلق. محقق اصفهانی دیگه چی گفتن؟ اینجا اشاره کردم، گفتن نه، این قیدیت اشکال ما رو برطرف نمی کنه، اشکال عدم امکان، عدم ثبوت به قوت خودش باقیه، هنوزم اون تعارض هست. چرا؟ چون لازمش نه که امام مطلب جدیدی رو بیان نکرده باشه، خلاصه اینه که اشیا یا مباهند یا غیر مباه، مباه اونایی هستن که نهی ندارن، غیر مباه اونایی هستن که نهی دارن، امام مطلب جدیدی نفرموده. در اینجا باز خطاب به ایشون میگیم شما فرمودید که لازمش این است که امام علیه السلام مطلب جدیدی نفرموده باشند. اما این فرمایششون رو قبول ندارید. چطور؟ ما الان اشاره هم کردیم امروز دوباره، ببینید میگم آقا در مورد حکم اولیه اشیا با قطع نظر از بیان شارع بگید دیگه اختلاف بود، یه اتقائلن به اصالت الاباحه، یه اتقائلن به اصالت الحظر یا منع. پس اینجا بین علما اختلاف شده و ادعی قائل به جریان اصالت الاباحه العقلیه شده و حکم به اباحه میکنن عقلا، ادعی قائل به جریان اصالت الحظر العقلی شده و حکم به حرمت میکنن. پس این با قطع نظر از بیان شاهد، حال امام علیه السلام بر اساس حدیث اطلاق ما را در مورد اشیاء متعبد به اباحه شرعیه قرار داده، فهم کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، تا نسبت به چیزی نهی وارد شده شما بگید انشاءالله مباح به اباحه شرعیه است. خب این که امام علیه السلام تعبد به اباحه شرعیه آورده و روشن است که تعبد به اباحه شرعیه که مدلول حدیث اطلاق است قبل از بیان شارع روشن نبود، دعوا بود که بگیم اباحه عقلیه یا حظر عقلی. نتیجه ایشون فهمود امام مطلب جدیدی نفرمود، امام میگیم اتفاقا امام مطلب جدیدی آورده. پس امام علیه السلام با این حدیث مطلب جدیدی ارائه فرموده اند. به اشکال شما بر اون اشکال یا پاسخ شما از اون اشکال پذیرفته نیست، نگید نخی. اگر ما این قید رو قید موضوع قرار بدیم و به عنوان مشیر، اون وقت دیگه اون تعارض بین صدر و ذیل از بین میره و این احتمال که شما میگفتید استحاله داره از نظر ثبوتی، استحاله ثبوتی از بین میره. پس لذا استحاله ثبوتی این احتمال در حدیث اطلاق از بین میره. اینم از این جهت. پس در واقع ایشون میخواستن این احتمال رو از احتمالات ششگانه ثبوتی حدیث خارج کنن. به نظر میرسه که کما اینکه متأخرین از محقق اصفهانی که محقق خویی حضرت امام و دیگران فرمودن، این مورد با بیان ایشون از احتمالات خارج نمیشه و استحاله ثبوتی نداره. اما احتمال دوم رو که ایشون خارج کردن شد جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.